با درود فراوان خدمت دوستان نازنینم، سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونال والش جلد دوم فصل نهم. نیل: بسیار خوب، من آمادم که به گفتگو ادامه دهیم. تو قول دادی درباره جنبه‌های مهمتر زندگی بر روی کره ارض صحبت کنی و از موقع شروع اظهار نظرهای تو در مورد نحوه زندگی در این قاره، من سعی داشتم بیشتر در این زمینه ها صحبت کنیم. خدا: کاملا موافقم. در کتاب دوم هم تمایل دارم در مورد مسائل مهمتری که سیاره تو با آن روبروز صحبت کنم و هیچ مسئله‌ای مهمتر از آموزش بچه ها نیست. نیل: ما در این مسئله کاملا موفق نبودیم. از نحوه مطرح کردن موضوع کاملا مشهود بود. خدا: البته هر چیزی نسبی است. نه، در رابطه با آنچه میگویی و سعی در انجام آن داری تو موفق نبوده ای. هر آنچه من در اینجا مطرح می کنم و می خواهم مطرح شود، باید در این چارچوب آورده شود. من قضاوتی در مورد درست بودن، نادرست بودن، خوب بودن یا بد بودن چیزی نمی کنم. من فقط به میزان موفقیت تو در رابطه با آنچه می گویی و سعی در انجام آن داری می نگرم. نیل: متوجه هستم. خدا: میدانم میخواهی بگویی متوجه هستی، ولی اطمینان دارم قبل از اینکه این گفته شنود به پایان برسد، تو مرا به قضاوت کردن محکوم خواهی کرد. نیل: من هرگز تو را محکوم نمی کنم. خدا: بسیار خوب، خواهیم دید. خب، من شاهد هستم که اغلب شما معنی، مقصود و وظیفه آموزش را درک نکرده اید، چه برسد به روندی که تحت آن این موضوع به عهده گرفته شده است. بسیاری از نژاد بشری عقیده دارد که معنی، مقصود و وظیفه آموزش این است که دانشی را نصیب بچه ها سازد. به طور کلی دانشی کلی در مورد خانواده، طایفه، قبیله، جامعه، ملت و نهایتاً جهان، ولی آموزش ارتباط کمی با دانش دارد. نی: پس آموزش با چه چیز ارتباط دارد؟ خدا: با خرد. نی: تفاوت این دو در چیست؟ خدا: خرد دانشی به کار گرفته شده است. نیل: پس ما مجبور نیستیم سعی کنیم به بچه های خود دانش بیاموزیم، بلکه قرار است خرد آنها را افزایش دهیم. خدا: در درجه اول سعی نکن کاری انجام دهی، فقط آن را انجام بده، و دوم، از دانش به نفع خرد غافل مشو که این کار مصیبت بار است و آموزش را نابود می سازد. نیل: آیا ما از خرد به نفع دانش غافل هستیم؟ خدا: در بسیاری از موارد بله. نیل: به چه صورتی؟ خدا: شما به بچه های خود می آموزید به چه چیزی بیاندیشند، به جای آنکه چگونه بیاندیشند. نیل: لطفاً شرح بده. خدا: بسیار خوب. وقتی تو دانشی در اختیار فرزندت می گذاری، به او می گویی به چه چیزی فکر کند. به عبارت دیگر، تو به او میگویی از او انتظار می‌رود چه چیز را بداند و اینکه آنچه تو از او انتظار فهمش را داری درست است. وقتی تو خردی به بچه می دهی، به او نمی گویی چه چیز را بداند یا چه چیز واقعی است، بلکه به او می گویی چگونه به حقیقت خود برسد. نی، ولی بدون دانش خردی به دست نمی آید. خدا، قبول؟ به همین دلیل گفتم تو نمی توانی از دانش به سود خرد غافل شوی. مقدار معینی دانش باید از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد، ولی هرچه کمتر بهتر. اجازه بده کودک خودش پدیده ها را کشف کند. یادت باشد دانش از بین می رود، خرد هرگز فراموش نمی شود. نیل، پس مدارس ما باید حداقل دانش را به بچه ها بیاموزند. خدا، مدارس باید تأکیدشان را متوجه چیز دیگری کنند. در حال حاضر آنها بیش از همه روی دانش تکیه دارند و توجه کمتری به خرد. از نظر تعدادی از والدین، کلاس هایی که در آن از بچه خواسته می شود با نظر انتقادی به موضوع نگاه کند، در صدد حل مسئله باشد و با موضوع ها به طور منطقی برخورد کند، جنبه تهدید کننده دارد و باید از برنامه درسی حذف شوند. برای آنکه بچه هایی که اجازه دارند با دیدی انتقادی به مسائل نگاه کنند، احتمال دارد اخلاقیات، استانداردها و به طور کلی روش زندگی والدین را نپسندیده آنها را رها کنند. برای حمایت و پشتیبانی از روش زندگی خیش، شما سیستم آموزش و پرورشی را توسعه داده اید که در آن سعی در رشد حافظه بچه است، نه قابلیت های او. بچه ها آموزش داده می شوند تا حقایق شما و داستانها را به خاطر بسپارند. داستانهایی که هر جامعه برای خودش ساخته و پرداخته است. نه اینکه به بچه قدرت داده شود شخصا حقایق خود را کشف و خلق نماید. ترتیب برنامه هایی برای رشد توانایی ها و مهارت های کودک و نه حافظه او از جانب آنهایی که تصور می کنند می دانند بچه به چه چیزی نیاز دارد مورد تمسخر قرار می گیرد. آنچه شما تا کنون به بچه های خود آموخته اید جهان را به سوی جهل سوق داده، به جای آنکه از آن دور سازد. نی، مدارس ما حقایق و نه داستان به بچه ها می آموزند. خدا، شما به خودتان دروغ می گویید، همانطور که به بچه هایتان دروغ می گویید. نی، ما به بچه هایمان دروغ می گوییم؟ خدا، البته که می گویید. هر کتاب تاریخی را که می خواهی انتخاب کن و بردار. کتاب‌های تاریخی شما توسط افرادی نوشته شده که مایلند بچه‌ها از زاویه دید نویسنده به زندگی نگاه کنند. هر کوششی در جهت نگریستن به حوادث تاریخی با دیدی وسیع‌تر تجدید نظر طلبی نامیده می‌شود. شما به بچه‌هایتان حقایق مربوط به گذشته را نمی‌گویید، از ترس آنکه آنها چهره واقعی شما را ببینند و بشناسند. اکثر تاریخ از دیدگاه بخشی از جامعه که شما آنها را مردان سفید پوست پروتستان آنگلوساکسونی می نامید نوشته شده. هنگامی که زنان، سیاهان و سایر اقلیت‌ها اعتراض می کنند که قدری دست نگاه دارید، این چیزی نبوده که اتفاق افتاده، شما قشر عظیمی را نادیده گرفته اید، شما عکس العمل تان نشان می دهید و می گویید تجدید نظر طلبان اجازه ندادند کتاب های درسی را تغییر دهیم. شما نمی خواهید بچه ها بدانند واقعا چه اتفاقی افتاده است، بلکه می خواهید آنها توجیهات شما را در رابطه با وقایع بدانند. مایل هستی نمونه‌ای برایت بیاورم؟ نی، خواهش میکنم. خدا، در آمریکا شما به بچه ها همه حقایق مربوط به تصمیم دولت مبنی بر انداختن بمب‌های اتمی بر روی دو شهر ژاپن و کشته شدن یا ناقص شدن صدها هزار مردم بیگناه را نمیگویید. برعکس، حقایق را آنطور که می‌بینید و همانطور که انتظار دارید آنها ببینند برای آنها بازگو می‌کنید. اگر کوششی مثلا از جانب کشور ژاپن به عمل آید و آنها هم بخواهند نقطه نظرهای خود را در ارتباط با این حادثه بیان کنند، شما داد و فریاد و قیل و قال راه می اندازید و بالا و پایین می پرید و به مدارس اعلام می کنید که حق ندارند این چنین داده هایی را در بررسی خود از حوادث مهم بگنجانند. پس شما تاریخ درس نمی دهید، بلکه سیاست را می آموزید. تاریخ قرار است شرح کامل و درستی از آنچه واقعا اتفاق افتاده باشد. سیاست هرگز درباره آنچه واقعا بوده نیست. سیاست معمولا نقطه نظر یک نفر درباره حوادث اتفاق افتاده است. تاریخ آشکار می سازد، سیاست توجیه می کند، تاریخ برملا می کند و همه چیز را می گوید. سیاست می پوشاند و فقط یک روی سکه را نشان می دهد. سیاست مداران از تاریخی که از روی حقیقت نوشته شده باشد تنفر دارند و تاریخی که به درستی نوشته شده باشد به همان نسبت درباره سیاست مداران مطالب خوب و دلپذیری ندارد. با وجود این شما نمی توانید حقایق را کتمان کنید. فرزندان شما نهایتاً از طریق شما به حقایق پی می برند. بچه ها با نگاهی انتقادآمیز به تاریخ نگریسته و می گویند خدای من، چگونه والدین و بزرگترهای ما خودشان را فریب دادند. شما پدر و مادر این را نمی توانید تحمل کنید و سعی می کنید ذهنیت بچه ها را تغییر دهید. شما دوست دارید آنها حقایق مورد قبول شما را بپذیرند. نیل، تصور می کنم در اینجا قدری اغراق‌گویی شده است. خدا، واقعا اینطور فکر می کنی؟ اکثر مردم در جامعه شما دوست ندارند بچه ها حتی از ابتدایی ترین حقایق زندگی مطلع شوند. وقتی مدارس شروع به آموزش چگونگی کار اندام ها کردند، مورد اعتراض واقع شدند. شما در حال حاضر اجازه ندارید به بچه ها بگویید ایدز چگونه منتقل می شود و یا چگونه باید از انتقال آن جلوگیری کرد، مگر اینکه نقطه نظر خودتان را در این مورد بیان کنید که در آن صورت ایرادی به آن وارد نیست. ولی حقایق را به راحتی و سادگی بیان کردن و به بچه ها اجازه دادن تا برای خود تصمیم بگیرند در سیستم شما محلی از اعراب ندارد. نیل، بچه ها هنوز آمادگی ندارند در مورد این چیزها مستقلا تصمیم بگیرند. آنها باید به طور صحیح هدایت شوند. خدا، آیا به تازگی نگاهی به دنیای اطرافت انداخته ای؟ نیل، در مورد چه؟ خدا. این نتیجه روشی است که شما بچه ها را در گذشته راهنمایی کرده اید. نیل: نه، این در واقع نتیجه گمراه کردن بچه ها توسط ماست. اگر دنیای امروز در زمینه های گوناگون به بن‌بست رسیده، به این جهت نیست که ما سعی کرده ایم ارزش های قدیمی را به فرزندانمان بیاموزیم، بلکه از جهت این است که به آنها اجازه داده ایم نوآوری ها را بیاموزند. خدا: تو واقعا به آنچه میگویی باور داری؟ نیل: آری، حقیقتا باور دارم. اگر ما دانش فرزندانمان را به حقایق شخصی محدود کرده بودیم، به جای آنکه این مطلب پوچ و بی‌محتوا را تحت عنوان اظهار نظر انتقادی به آنها بخورانیم، وضعمان امروز خیلی بهتر بود. اگر مسائل مربوط به جنسیت به جای آنکه در مدارس تدریس شود در منزل تفهیم می شد، امروز ما شاهد مادرهای 17 ساله بچه دار و مادرهای مجردی که از دولت تقاضای کمک مالی می کنند و دنیایی که گرفتار قتل و جنایت است و کنترل خود را از دست داده نبودیم. اگر ما اصرار داشتیم که بچه ها از استانداردهای اخلاقی ما پیروی کنند، به جای آنکه به آنها اجازه دهیم از کنترل ما خارج شده و خودشان استانداردهایی خلق کنند، ملتی را که زمانی قوی و پرتحرک بود به مقلد قابل ترحمی از شکل قبلی خود مبدل نمی ساختیم. و یک مطلب دیگر، لطفاً بر مسند قضاوت ننشین و نگو که ما باید امروز به اشتباه و راه غلط رفتن خود اعتراف کنیم. اما این ما بودیم که جنگ را خاتمه دادیم. ما جان هزاران نفر از دو طرف مخاصمه را نجات دادیم. این بهایی بود که باید برای اتمام جنگ پرداخته می شد. هیچ کسی آن تصمیم را نمی پسندید، ولی تصمیمی بود که باید گرفته می شد. واقعا نیل اینجا با پررویی جواب خدا را داده. خدا: که اینطور. نیل: آری، تو از ما انتظار داری تاریخمان را از نو بازنگری کنیم و همین کار را در مورد خودمان انجام دهیم؟ لیبرال ها دنیا را مجدداً در اختیار گیرند و جوامع رو به زوال خود را به وجود آورند و ثروت را مجدداً توزیع کنند و قدرت را هم به مردم دهند و همه این کارهای باطلی که هرگز ما را به جایی نرسانده است. آنچه ما نیاز داریم بازگشت به گذشته است، بازگشت به ارزش‌های اجدادی. خدا: ولی این کار انجام شده. نیل: چگونه؟ خدا: به گونه مطلوب. نیل: اگر چند سال به حرفایی که از رادیو پخش می شود گوش کنی، همه چیز آسان جلوه می کند. خدا: ولی این نحوه ایست که مردم سیاره شما فکر می کنند، مگر جز این است؟ نی: آری، این طور است، ولی این روند صرفاً به آمریکا اختصاص ندارد. تو می توانستی نام کشور و نام جنگ را تغییر دهی و هر گونه تجاوز نظامی در هر دوره از تاریخ توسط هر ملتی را مطرح کنی. تفاوتی نمی کرد. هر کسی تصور می کند او حرف حق را می زند. هر کسی تصور می کند این دیریست که راه نادرست را می رود. هیروشیما را فراموش کن، به جای آن برلین یا بوسنی را بیاور. هر کسی می داند این ارزش‌های قدیمی بودند که مؤثر افتادند. هر کسی می داند دنیا رو به نابودی است، نه تنها آمریکا، بلکه در همه جا هیاهو برای بازگشت به ارزش‌های گذشته و بازگشت به ناسیونالیسم بلند است. خدا. می دانم که این طور است. نی. و آنچه من اینجا انجام دادم به تصویر کشیدن آن احساس، آن نگرانی و آن خشم بود. خدا. قبول دارم تو خوب عقایدت را بیان کردی. نیل. بسیار خوب. ولی تو برای آنهایی که عقیده ای نظیر من دارند چه داری که بگویی؟ خدا. من میگویم آیا واقعا باور داری که 30، 40، 50 سال پیش وضع بهتر از امروز بود؟ من میگویم حافظه ضعیف است. تو فقط جنبه‌های خوب قضیه را به یاد داری و نه بدترین آن، که البته کاملا طبیعی و عادی است. ولی گول نخور، قدری هم با نظر انتقادی به قضیه نگاه کن و فقط آن قسمت‌هایی را که دیگران مایل هستند به خاطر داشته باشی در حافظه نداشته باش. برای نمونه، تو واقعا تصور می‌کنی انداختن بمب روی هیروشیما لازم و ضروری بود؟ تاریخ نویسان آمریکایی درباره گزارشات آنهایی که ادعا دارند از آنچه واقعا اتفاق افتاده خبر دارند و اینکه امپراتوری ژاپن تمایل خود را برای پایان دادن به جنگ پیش از انداختن بمب به اطلاع دولت آمریکا رسانده بود چه میگویند؟ در تصمیم گیری برای بمباران، تلافی وحشت ناشی از قضیه خلیج پرل هاربر چه نقشی داشت؟ و اگر ادعا داری که انداختن بمب ضروری بود، انداختن بمب دوم چه ضرورتی داشت؟ پرل هاربر پایگاه دریایی آمریکا در اقیانوس کبیر بود که توسط ژاپن بمباران شد. فرض را بر این بگیریم که آنچه تو در اینجا مطرح کردی صحیح و آنچه تاریخ نویسان نوشتن نیز درست باشد. اینها ارتباطی با این بحث ندارد. نکته ای که من بر آن اشاره دارم این است که سیستم آموزشی شما اجازه برخورد انتقادی با این مسائل را به بچه ها نمی دهد. یا بسیاری از مسائل نظیر این. می توانی تصور کنی اگر معلمی در آیووا سوالات مطرح شده در بالا را برای بچه ها بازگو کند و از آنها بخواهد مسائل را به طور عمیق مورد بررسی و انتقاد قرار دهند و نتیجه گیری خود را بنویسند، چه بلایی به سرش می آید؟ نکته ای که به آن اشاره دارم این است، شما نمی خواهید جوانها نتیجه گیری خودشان را کنند. شما انتظار دارید آنها به همان نتیجه هایی که شما گرفتید برسند. بنابراین آنها محکوم هستند همان اشتباهاتی را تکرار کنند که نتیجه گیری های شما منجر به آن شد. نیل. ولی در مورد اظهار نظر بسیاری از مردم در مورد ارزش‌های گذشته و از هم پاشیده شدن جوامع امروز چه داری بگویی؟ عقیدت در مورد آمار روزافزون بچه دار شدن دخترهای 17 ساله و مادرهای جوان مجردی که تحت پوشش دولت هستند یا سقوط اخلاقی دنیا چیست؟ خدا. دنیا رو به سقوط و نابودی است. در مورد این تردیدی نیست. ولی دنیا به علت آموزش نادرست مدارس به بچه ها در حال سقوط نیست. دنیا رو به سقوط است به دلیل آنچه شما اجازه ندادید در مدارس به بچه ها آموخته شود. شما اجازه ندادید در مدارس به بچه ها بیاموزند که عشق همه و تنها چیزی است که ارزش دارد بماند. شما به مدارس اجازه ندادید از عشقی بدون قید و شرط با بچه ها صحبت کنند. نیل، ما به مذاهبمان هم حتی اجازه این کار را هم نمی دهیم. خدا، این درست است. شما به بچه های خود اجازه نمی دهید از انسان بودن خود لذت ببرند. شما به بچه ها اجازه نمی دهید به این واقعیت پی ببرند که آنها در ابتدا و پیش از همه موجوداتی معنوی هستند که در قفس بدن سکنا دارند. شما به بچه ها به عنوان روحایی که به بدن وارد شده اند هم نگاه نمی کنید. در جوامعی که تاریخ متکی به نقطه نظرهای قوی ترین و پرقدرت ترین افراد نیست، اشتباه های گذشته به راحتی اعتراف شده و هرگز تکرار نمی شود. یک بار خطا رفتن برای رفتارهایی که آشکارا خود مخرب است کافی است. در جوامعی که اظهار نظر انتقادی، حل مسائل و هنر زندگی به بچه ها آموخته می شود، به جای اینکه از بچه ها خواسته شود حقایق را به خاطر بسپارند، حتی اعمال به اصطلاح قابل توجیه گذشته مورد بررسی و انتقاد شدید قرار می گیرد و هیچ چیز به طور سطحی و ظاهری قبول نمی شود. نیل: ولی چگونه این کار ممکن است؟ اجازه بده جنگ جهانی دوم را به عنوان نمونه مطرح کنیم. آن سیستم آموزشی که هنر زندگی را به جای حقایق محض به بچه می آموزد چگونه به واقعه تاریخی هیروشیما نگاه می کند؟ خدا: معلم های شما دقیقاً آنچه را که اتفاق افتاده برای شاگرد بازگو می کنند. آنها همه حقایق را، همه حقایقی که منجر به آن واقعه شد را منظور می کنند. آنها اظهار نظرهای تاریخ نویسان دو طرف مخاصمه را جویا می شوند، چون می دانند هر سکه ای درو دارد. معلمین از شاگردان نمی خواهند که حقایق را به خاطر بسپارند. در عوض کلاس را به چالش دعوت می کنند. آنها می گویند خب، تا اینجا شما آنچه مربوط به این قضیه می شد را شنیدید و آنچه را که قبل و بعد از حادثه به وجود آمد می دانید. ما هر دانشی در این زمینه داشتیم در اختیار شما گذاشتیم. اکنون از این دانش چه خردی نصیب شما شد؟ اگر از شما برای حل مسائلی که سران قوم آن روز با آن روبرو بودند کمک می‌خواستند، مسائلی که با انداختن بمب حل شد، چه راه حلی ارائه می‌دادید؟ آیا راه حل بهتری در نظر دارید؟ نی. البته برای هر کس آسان است پس از شنیدن این مطالب پاسخهای ارائه دهد. هر کس با شنیدن این حرفها میتواند بگوید اگر من بودم راه حل متفاوتی ارائه میدادم. خدا: اگر این طور است تو چرا به همین نحو عمل نکردی؟ چرا تو از گذشته پند نگرفتی و به گونه ای متفاوت عمل نکردی؟ چون اگر به بچه هایت اجازه می دادی به گذشته تو نگاه کنند و با نظری انتقادی به آن بنگرند و از آنها می خواستی به عنوان بخشی از کار آموزشی خود به همه چیز نگاه کنند، این خطر را داشت که آنها با آنچه تو انجام دادی و چگونگی آن مخالفت کنند. آنها به هر حال مخالفت می کنند، ولی شما در کلاس های خود اجازه چنین کاری را نمی دهید. بنابراین چاره ای ندارند جز این که به خیابان ها بریزند و شعار دهند. کارت نظام وظیفه خود را پاره کنند، پرچم ها را بسوزانند و خلاصه از هر کاری که توجه شما را به سوی آنها جلب کند استفاده می کنند. جوانها بارها بر سر شما فریاد کشیده اند. راه حل بهتری باید وجود داشته باشد. ولی شما صدای آنها را نشنیده اید. یعنی نمی خواهید بشنوید. ضمناً نمی خواهید آنها را تشویق کنید که در کلاس درس در مورد حقایق به تفکر و بررسی انتقادآمیز بپردازند. شما به آنها می گویید هر آنچه گفتیم فقط بپذیرید و سعی نکنید بعداً بیایید و به ما بگویید که آنچه کردیم نادرست بود. فقط آنچه به شما گفته شد درست است قبول کنید. این روش آموزش شما به بچه هاست. این آن چیزی است که شما آموزش می نامید. نیل: ولی افرادی هستند که عقیده دارند این جوانان و عقاید دور از خرد، آزادی خواهانه و دور از عقل آنهاست که این کشور و نهایتاً جهان را به قهقرا برده است. جوانان همه چیز را به جهنم مبدل می کنند و مخالف ارزش ها و فرهنگ قدیم هستند و بر این باورند که این عقاید باید با این سیستم که هر چیزی که به تو احساس خوبی می دهد و هر کاری که می پسندی انجام بده جایگزین شود، همان اخلاقیاتی که روش زندگی را تهدید می کند. خدا: نسل جوان روش زندگی شما را مورد تهدید قرار داده. آنها همیشه کارشان این بوده، ولی وظیفه شما ناامید کردن جوانها نیست، بلکه برخورد منطقی داشتن با آنهاست. این نسل جوان نیست که دارد جنگل‌های باران را از بین می‌برد. آنها از شما می‌خواهند که این کار را متوقف کنید. این نسل جوان نیست که لایه اوزون را نازکتر و نازکتر می کند. آنها از شما می خواهند این کار را متوقف سازید. این نسل جوان نیست که مشغول استثمار طبقه پایین در مشاغل یدی و پرمشقت است. آنها از شما می خواهند این اعمال را متوقف سازید. این طبقه جوان نیست که ملت را به دادن مالیات‌های عظیم مجبور می‌کند و پول آن را صرف جنگ و فروش اسلحه می‌کند. آنها از شما می‌خواهند این کار را متوقف کنید. این طبقه جوان نیست که نسبت به مسائل ضعفا و طبقات محروم جامعه بی‌تفاوت است و اجازه می دهد هر روز صدها نفر از گرسنگی جان بسپارند. آنها هم روی سیاره ای که بیش از حد کافی برای هر کس غذا موجود است. آنها از شما می خواهند این کار را متوقف سازید. این طبقه جوان نیست که درگیر سیاست های عوام فریبانه و استثماری است. آنها از شما می خواهند به این سیستم ها خاتمه دهید. این طبقه جوان نیست که از نظر جنسی سرکوب و تحقیر شده و به گونه ای با او برخورد می شود که از خودش متنفر شود و این تنفر و شرمساری را به بچهش منتقل سازد. آنها از شما می خواهند این کار را متوقف سازید. این طبقه جوان نیست که بنیانگذار نوعی سیستم ارزشی است که شعارش حق با قدرتمند است و نیز در دنیایی که مسائل را با توسل به زور و خشونت حل می کند. آنها از شما می خواهند که این کار را متوقف سازید. نیل: با وجود این، طبقه جوان است که خشونت دارد. طبقه جوان است که با گانگسترها هم دست می شوند و یکدیگر را می کشند. طبقه جوان است که نظم و قانون را به هم می زند. هر نوع نظم و نظامی را. طبقه جوان است که بزرگترها را به جنون کشانده. خدا: وقتی فریاد و التماس طبقه جوان برای تغییر نظام جهانی به گوش کسی نمی رسد و کوچکترین توجهی به آن نمی شود، وقتی جوانها می بینند که هدف و انگیزه آنها پایمال می شود، که شما صرف نظر از همه چیز راه خودتان را می روید، طبقه جوان هم که احمق نیست قدم بعدی را بر می دارد. اگر نتواند شما را مغلوب کند، در خراب کردن آن با شما هم دست می شود. طبقه جوان در واقع اعمال و رفتار بزرگترها را دنبال کرده. اگر آنها خشونت نشان می دهند، به دلیل این است که شما خشونت به خرج می دهید. اگر آنها مادیگرا هستند، به دلیل این است که شما مادیگرا هستید. اگر اعمال جنون‌آمیز انجام می دهند، به این علت است که شما اعمال جنون‌آمیز انجام می دهید. اگر به سوء استفاده های جنسی به گونه ای غیر مسئولانه و شرم‌آور متوسل می شوند، به دلیل این است که همین رفتار را شما انجام می دهید. تنها تفاوت بین طبقه جوان و بزرگسال این است که طبقه جوان هر کاری را علنی و آشکارا انجام می دهد. بزرگترها رفتار خود را مخفی نگاه می دارند و تصور می کنند کوچکترها آنها را نمی بینند. ولی جوانها همه چیز را می بینند و هیچ چیز از دید آنها پنهان نمی ماند. آنها درویی و ریاکاری بزرگترها را می‌بینند و ناامیدانه سعی دارند آن را تغییر دهند. بی‌فایده بودن سعی آنها راهی باقی نگذاشته جز اینکه از بزرگترها تقلید کنند. با این همه به جوانها هرگز آموزش متفاوتی داده نشده است. به آنها اجازه داده نشده با دیدی انتقادآمیز اعمال بزرگترها را تجزیه و تحلیل کنند. به آنها فقط اجازه داده شده داده ها را به خاطر بسپارند. آنچه شما به خاطر می سپارید، بعدها به عمل در می آورید. نیل، چگونه می توانیم جوانانمان را تعلیم دهیم؟ خدا، با آنها به صورت روح و نه جسم برخورد کنید. آنها روحی هستند که در جسم تجسد یافتند. در قفس تن محبوس ماندن و به این محدودیت عادت کردن برای روح کار آسانی نیست و این محدودیت بسیار فشارآور است. به همین دلیل بچه ها با احساس آن ناگهان فریاد برمی آورند. این فریادها را بشنوید و درک کنید. به بچه ها این احساس را القا کنید که آنها موجوداتی نامحدود و لایتناهی هستند. سپس آنها را با نرمی و دقت کامل به دنیایی که خلق کرده اید معرفی کنید. خیلی خیلی مراقب آنچه وارد حافظه و ذهنیت بچه می کنید باشید. بچه ها هر چرا می بینند و تجربه می کنند به خاطر می سپارند. چرا به محض به دنیا آمدن بچه به کفل او می زنید؟ آیا این یگانه راه و روش موجود برای اولین نفس کشیدن های بچه هست؟ چرا بچه را به مجرد تولد از مادر تنها شکل زندهی که در حال حاضر اون می شناسد جدا می کنید؟ آیا اندازه گیری قد و وزن بچه را نمی شود چند دقیقهی به تأخیر انداخت تا بچه تازه به دنیا آمده امنیت و آسایش ناشی از وجودی را که به او زندگی بخشیده چند لحظهی تجربه کند؟ چرا اجازه می دهید بعضی از اولین تصاویری که بچه در زندگی خود در معرض آن قرار می گیرد تصاویر توأم با خشونت باشد؟ چه کسی گفته اینها برای کودک مفید است؟ چرا تصاویر عشق و محبت را از بچه پنهان می کنید؟ چرا بچه ها را در مدارسی می گذارید که در آن رقابت مجاز است و تشویق می شود؟ جایی که بهترین شاگرد بودن و حد اکثر آموختن تحسین می شود. جایی که نمایش دادن درجه بندی می شود و طبق سرعت خود جلو رفتن به هیچ وجه قابل تحمل نیست. بچه شما از این کار چه چیزی را درک می کند؟ چرا به بچه ها هنر و موسیقی و رمز و راز داستان های پریان و شگفتی های زندگی را نمی آموزید؟ چرا به جای آنکه سعی کنید چیزی غیر طبیعی به بچه القا کنید، استعدادهای طبیعی بچه را کشف و شکوفا نمی سازید؟ چرا به بچه ها اجازه نمی دهید منطق، تفکر انتقادی، خلاقیت و حلیابی مسائل را با استفاده از ابزار شهود و دانش درونی و فراست خود بیاموزند؟ به جای این که تابع قوانین و سیستم‌های مسخ کننده جامعه ای باشند که خودش هم در توسعه و رشد این متدها و روشها ناتوان بوده است و نهایتاً عقاید و افکار و نه موضوع‌های مختلف را به کودک بیاموزید. برنامه تحصیلی جدیدی ابدا کنید و آن را بر پایه 3 کیفیت اصلی استوار سازید: آگاهی، صداقت، مسئولیت پذیری. از کودکی این افکار را به بچه ها بیاموزید. اجازه دهید این ایده ها در همه دروس گنجانیده شود. همه الگوهای آموزشی خود را بر اساس آنها استوار سازید. این آموزش ها را در عمق وجودشان بکارید. نیل: منظورت را درک نمی کنم. خدا: منظور این است که هرچه به بچه ها آموخته شود باید بر آگاهی، صداقت و احساس مسئولیت استوار باشد. از همان دوران کودکی تا بزرگسالی همه داستان ها و موضوع ها باید بر محور این کیفیات اصلی بچرخد. یعنی داستان‌ها باید به بچه درس آگاهی، مسئولیت پذیری و صداقت دهد. بچه‌ها به این ایده‌ها معرفی شوند. این عقاید به آنها تلقین و به طور عمیق القا شود. درس‌های نوشتنی هم باید بر محور این سه کیفیت استوار شود. حتی مهارت‌های ریاضی هم باید در این چارچوب به بچه آموخته شود. هندسه و ریاضیات جز مجردات نیستند، بلکه ابتدایی ترین ابزار در عالم هستی برای زندگی روزمره می باشند. تعلیم همه مهارت‌های ریاضی باید در چارچوب تجارب بزرگتر زندگی باشد، به گونه ای که توجه را به خود جلب کرده و تأکید و تمرکز را روی عقاید اصلی و مشتقات آن قرار دهد. نیل: منظور از این مشتقات چیست؟ خدا: یعنی جایگزین کردن موضوعهایی که فعلا در مدارس تدریس می شود با این نوآوری ها. نیل: مثلا نظیر؟ خدا: بسیار خوب، اجازه بده از قوه تخیلمان استفاده کنیم. چه کیفیت هایی در زندگی برای تو اهمیت دارند؟ نیل: خب چیزهایی نظیر صداقت، انصاف، شکیبایی، آزار نرساندن به دیگران، انسانها را با خود برابر دانستن، به خود باور داشتن، با وقار و صلابت قدم برداشتند. منظورم از این عبارت روشی است که فرد خودش را در جامعه پیش می‌برد. روشی که بر اساس آن به دیگران احترام می‌گذارد و روشی که دیگران در مقابل او پیش می‌گیرند. خدا: عناوین خوبی را مطرح کردی. کم کم داری مطالب را درک می‌کنی. کیفیات ارزشمند دیگری هم هست که چنانچه بچه‌ها بخواهند به صورت انسان‌های کامل رشد و تکامل یابند باید عمیقاً درک نمایند. مواردی که درباره آنها صحبت شد بسیار مهم و ضروری بودند. ولی شما در مدارس آنها را تعلیم نمی دهید. شما معنی صداقت و صادق بودن را به بچه ها نمی آموزید. شما معنی مسئولیت پذیری، از احساسات دیگران آگاه بودن و به عقاید و افکار دیگران احترام گذاشتن را به بچه ها نمی آموزید. شما می گویید این وظیفه پدر مادر هاست که این چیزها را به بچه ها بیاموزند. ولی پدر و مادرها آنچه به آنها تعلیم داده شده به فرزندان خود منتقل می کند. و گناه پدر همیشه به حساب پسر گذاشته می شود. شما در منزل همان چیزی را به بچه های خود می آموزید که پدر و مادرهای شما به شما در خانه آموختند. نیل: عیب کار در چه بوده؟ خدا: همانطور که مکرر اشاره کرده ام، به دنیای امروز نگاهی بینداز. نیل: تو دوباره به همان موضوع اولیه برمیگردی، ولی همه اینها تقصیر ما نیست. ما برای آنچه بقیه دنیا میکند نباید مقصر شناخته شویم. خدا: موضوع گناه را به گردن کسی انداختن نیست. مسئله انتخاب است. اگر تو مسئول انتخابی که بشر امروز می کند و مجدداً آن را تکرار می کند نیستی، پس چه کسی مقصر است؟ نیل: به هر حال ما نمی توانیم خود را مسئول همه این حوادث بدانیم. خدا: این را به تو بگویم، تا زمانی که تو مسئولیت همه چیز را به عهده نگیری، نمی توانی چیزی را تغییر دهی. تو نمی توانی مرتب این را تکرار کنی که آنها مقصر هستند، آنها این کارها را انجام می دهند. ولی اگر درست هدایت شوند، راه راست را انتخاب می کنند. این جمله پنداموز را از پوگو، شخصیت داستان والت کلی، به خاطر بسپار و فراموش نکن. ما دشمن را ملاقات کرده ایم و او خود ماست. نیل: ما این اشتباه را صدها سال است داریم تکرار می کنیم. خدا: پسرم، بهتر است بگویی هزاران سال. بشر در بسیاری از غرایز اولیه هنوز از قارنشین‌ها جلوتر نرفته. با وجود این، هر اقدامی برای تغییر الگوها با نکوهش روبرو می شود. هر چالشی برای نظر انداختن به ارزش‌های موجود و تجدید ساختمان آن، با ترس و حتی خشم مقابل می شود. اکنون وقت آن رسیده که ارزش‌های معنوی در مدارس تدریس شوند. ما در حال حاضر روی یخ نازکی در حال راه رفتن هستیم. نیل: مسئله اینجاست که همه مردم به این اصول عقیده ندارند. برای همین است که ما نمی توانیم در مدارسمان آنها را به بچه ها بیاموزیم. اگر کسی سعی در معرفی این اصول کند، فوراً عکس العمل نشان می دهند و می گویند مدرسه جای تعلیم ارزش ها نیست. خدا: آنها در اشتباه هستند. اگر آنطور که تو می گویی قصدشان ساختن دنیایی بهتر باشد، با این استدلال راه غلطی را در پیش گرفتند. از قضا مدارس بهترین مکان برای آموختن این گونه اصول می باشد. به دلیل اینکه مدارس از تعصبات والدین به دور هستند. دقیقاً به علت اینکه مدارس از عقاید کهنه والدین به دور هستند، شما شاهد نتایج ارزش‌هایی که از والدین به بچه‌ها منتقل شده در روی سیاره خود هستید. سیاره شما دچار بلوا و آشفتگی است. تو ابتدایی ترین اصول جوامع متمدن را درک نمی کنی. تو هنوز نمی دانی چگونه می شود تضاد را بدون خشونت برطرف کرد. نمی دانی چگونه می توان بدون ترس زندگی کرد. نمی دانی چگونه می شود بدون در نظر گرفتن منافع شخصی زندگی نمود. نمی دانی چگونه می توان بدون قید و شرط عشق ورزید. اینها اصولی بسیار ابتدایی هستند. با وجود این تو هنوز بعد از هزاران هزار سال به درک کامل آنها نائل نیامده ای. چه رسد به این که به آنها جامعه عمل بپوشانی؟ نیل، آیا راهی برای حل این معضل وجود دارد؟ خدا، بله، راه حل در دست مربیان مدارس شماست، در آموزش نسل جوان، امید شما به نسل آینده و نسل بعد از آن است، ولی شما باید از پذیرفتن و تکرار روش‌های گذشته خودداری کنید. آن روش‌ها مؤثر نبوده و شما را به جایی که تمایل به رسیدن آن داشتید نبرده است. حتی اگر دقت نکنید، شما دقیقاً به جایی که نباید کشانده می‌شوید. پس تأمل کنید، برگردید، با یکدیگر بنشینید و افکارتان را جمع کنید و بهترین تصویری که تاکنون در مورد خود به عنوان نژاد بشری داشته اید با فراست خلق کنید. سپس ارزش‌ها و افکاری که به بارور ساختن این تصویر کمک می‌کند، انتخاب و آن را در مدارس خود تدریس نمایید. موضوعات زیر دوره‌هایی هستند که می‌توانید برای بچه‌ها ترتیب دهید. درک قدرت، خودیابی و خودسازی، جسم، ذهن، روح، چگونگی کار آنها، حل تنازعات به گونه ای صلح‌آمیز، خلاقیت، عناصر اصلی ایجاد روابط دوستانه، به خود ارج گذاشتن و دیگران را محترم شمردن، عدالت و مساوات، شکیبایی، آگاهی و بیداری، اختلافات و شباهت‌ها، صداقت و مسئولیت پذیری، اقتصاد بر مبنای اخلاق، آشکاری و شفافیت، هوشیاری خلاق و قدرت ذهنی، علم و معنویت. هر دفعه که این تاپیکا رو میخونم یاد 12 تعلیم خودمون میافتم. در موردش بعداً توضیح میدم. نیل، بسیاری از آنها در حال حاضر تحت عنوان مطالعات اجتماعی تدریس میشود. خدا، من درباره یک درس دو واحدی در طول یک ترم طولانی مدت صحبت نمی کنم. من درباره دوره‌های جداگانه در مورد هر کدام از موضوع‌های بالا صحبت می‌کنم. من از یک تجدید نظر کلی در برنامه تحصیلی مدارس صحبت می‌کنم. من از برنامه تحصیلی متکی بر ارزش‌ها صحبت می‌کنم. شما در حال حاضر برنامه‌ای که اساس آن بر حقایق خودتان استوار است در مدارس تدریس می کنید. حرف من این است که توجه بچه ها را هرچه بیشتر روی درک کیفیات اصلی و ساختارهای نظری که پیرامون آن سیستم ارزشی باید ساخته شود متمرکز سازید. همانگونه که اکنون در مورد تاریخ وقوع حوادث، حقایق و آمار عمل می کنید. در جوامع تکامل یافته از سنین پایین راه و روش زندگی به کودک آموخته می شود و آنچه شما حقایق می نامید و از نظر این جوامع در درجه دوم اهمیت قرار دارد در سن بالاتر آموخته می شود. در سیاره شما جامعه ای به وجود آمده که جونی کوچولو قبل از رفتن به مهد کودک خواندن را می آموزد، ولی هنوز یاد نگرفته چگونه جلوی خودش را بگیرد و برادرش را گاز نگیرد. و سوزی در کلاس اول و دوم ابتدایی ضرب و جمع را یاد گرفته، ولی در مورد بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی خام و نپخته است. در حال حاضر مدارسی وجود دارند برای آنکه جوابگوی مسائل باشند. ولی چقدر بهتر بود اگر وظیفه اصلی آنها سوال کردن بود. معنی صادق بودن، مسئول بودن، عادل بودن چیست؟ آنها بر چه مفاهیمی استوارند؟ همراه با آن معنی 2 + 2 = 4 چیست؟ چه مفاهیمی از آن بیرون می آید؟ جوامع تکامل یافته بچه را به کشف و خلق این پاسخ‌ها توسط خودش تشویق می کند. نیل: ولی این کار منجر به آشفتگی می شود. خدا: در مقابل شرایط غیر آشفته‌ای که در حال حاضر تحت آن شما زندگی می کنید؟ نیل: بسیار خوب، این کار به آشفتگی بیشتری منجر می شود. خدا: من هرگز پیشنهاد نمی کنم که مدارس فرزندانتان را با آموخته ها و کشفیات شما سهیم نسازند. درست برعکس، مدارس زمانی به شاگردان خدمت می کنند که آنچه بزرگترها آموخته و کشف و انتخاب کردند با کوچکترها در میان گذارند. در آن صورت دانش آموز مشاهده می کند چگونه همه این روش ها مؤثر افتاده. در مدارستان شما داده ها را به عنوان چیزی که صحیح و درست است و نه صرفاً به عنوان یک داده ارائه می کنید. داده دیروز نباید به عنوان اساس حقیقت امروز ارائه شود. داده یا تجربه دیروز صرفاً باید به عنوان اساسی برای سوالات جدید ارائه شود. گنج مورد نظر همواره باید در سوال جستجو شود، نه در پاسخ. و سوال‌ها همیشه یکسان است. با توجه به داده گذشته که به شما نشان داده شد، آیا شما موافق هستید یا مخالف؟ شما چه فکر می کنید؟ سؤال کلیدی همواره این است. همواره این مرکز و هسته سؤال هاست. شما چه تصوری دارید؟ شما چه فکر می کنید؟ آشکار است که بچه ها در پاسخ ارزش های پدر و مادر خود را ارائه می دهند. در نتیجه پدر و مادرها نقش مهم خود را کماکان حفظ می کنند. نقش به ظاهر اساسی خود را در ایجاد سیستم ارزشی کودک، در حالی که وظیفه و هدف مدارس باید این باشد که بچه ها را از همان کلاس های ابتدایی تا متوسطه تشویق کنند، این ارزش ها را مورد بررسی قرار داده و یاد بگیرند چگونه از آنها استفاده کنند و چگونه آنها را به کار برند و حتی آنها را مورد سوال قرار دهند. مادرهایی که دوست ندارند فرزندانشان ارزش‌های آنها را مورد سوال قرار دهند، والدینی نیستند که بچه‌های خود را دوست دارند، بلکه والدینی هستند که خود را از طریق بچه‌ها دوست دارند. نیل: ای کاش مدارسی وجود داشت که این الگوها را رعایت میکرد. خدا: البته که وجود دارد. نوشته های رادولف اشتاینر را بخوان و روش های مدرسه والدورف را که او تأسیس کرد مورد بررسی قرار بده. نیل: میخواهی بگویی که این مدرسه بهترین مدرسه است؟ خدا: نه، ولی الگویی ثمر بخش است. این نمونه ایست که نشان میدهد چگونه آموزش میتواند روی خرد و نه دانش تکیه کند و موفق شود. نیل: این مدرسه الگویی است که من بسیار میپسندم. اختلافات زیادی میان مدرسه والدورف و سایر مدارس وجود دارد. اجازه بده من نمونه بیاورم. در مدرسه والدورف معلم با شاگرد همه مراحل و درجات را از ابتدایی تا متوسط طی می کند و تجربه می آموزد. معلم در تمام این سالها یکیست و تغییر نمی کند. آیا پیوندی که در طی این مدت بین شاگرد و معلم به وجود می آید می توانی مجسم کنی؟ معلم طوری با بچه ها برخورد می کند که گویی آنها فرزند خودش هستند. بچه به درجه از اعتماد و عشق و محبت به معلم می رسد که در سایر مدارس سنتی حتی خواب آن را نمی شود دید. یک معلم از خود گذشته مدرسه والدورف ممکن است در طول خدمت فقط با 4 یا 5 گروه شاگرد کار کند، ولی او جایگاهی را در قلب و ذهن بچه باز کرده که در مدارس معمولی امکان آن وجود ندارد. این مدل آموزشی با روشی که خود اعلام می‌دارد که رابطه انسانی، پیوند و عشقی که تحت این الگو بین شاگرد و معلم به وجود آمده و استوار شده، همانقدر مهم و حیاتی است که سایر حقایقی که از طریق معلم به شاگرد تفهیم می‌شود. این درست درس خانه و زندگی است که خارج از خانه آموخته می‌شود. خدا: آری، نمونه خوبی است. نیل: آیا نمونه های خوب دیگری وجود دارد؟ خدا: در زمینه آموزش شما به پیشرفت های نائل آمده اید، ولی این پیشرفت بسیار کند بوده. حتی کوشش بعضی از مدارس دولتی در گنجاندن برنامه تحصیلی که در آن هدفی توسط شاگرد دنبال شود یا مهارت‌های او تقویت شود با مقاومت روبرو شده است. آنها از بچه‌ها می‌خواهند فقط حقایق را بیاموزند و این فقط یکی از زمینه‌های تجربه بشری بود که می‌شد تغییر و تحولی در آن صورت بگیرد. نیل: آری، می توانم تصور کنم که عرصه سیاست هم می تواند پذیرای تغییراتی باشد. خدا: مطمئنن می تواند. خب دوستان عزیزم، این هم از پایان فصل 9. خیلی طولانی بود می دونم، ولی گفتم همه رو یک سر بخونم، هم شما خلاص شید هم من. دوستتون دارم، امیدوارم که لذت برده باشید. در نور و آرامش الهی باشید.